جان بداند که رو جان من ایران.
به ساعت 15 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران همراه شما هستیم. جمعه ها فرصت مناسبی برای تدبر و اندیشه در آیه های قرآن کریمه. با هم در برنگ خدا لحظه ای تأمل و درنگ داشته باشیم در این آیات نورانی.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. در خدمتتون هستیم با برنامه به رنگ خدا، برنامه‌ای که شما عزیزان انتخاب کردید و امیدوارم تا انتهای برنامه ما را همراهی بکنید. و اما تلاوتی که برای این برنامه براتون انتخاب کردیم از سوره مبارکه بقره است. اگر در محضر قرآن هستید قرآناتون رو باز کنید، یا این که یادداشت بکنید بعداً برید سری بزنید به قرآن. سوره مبارکه بقره از آیه 269 به بعد، با صدای استاد متولی عبدالله.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الله حکمت، یکی از کلید واژه‌هایی که فکر می‌کنم خیلی ما باش اونس داریم. البته خب در گذشته بعضن به پزشکانم حکیم میگفتن، اما حکمت معناش به معنای طبیب نیست، یعنی به معنای طبیب تنها نیست. حکمت یک دانشیست که خیلی جالبه، در تعابیر قرآن و همینطور در تعابیر عرفانی حکمت رو خداوند میده، یعنی انگار آموختنی نیست. یه سری چیزا هست ما تو آموزش به دست میاریم. مثلا یه نفر میره دوره طراحی، میره طراحی ساختمون، خب یاد میگیره که چطوری میبایست نقشه بکشه برای ساختمون، یا یک نفر چگونه میبایست محاسبه بکنه و از این صحبت ها. اما بعضی های خلاقیتی دارن که این خلاقیت توی کلاس های آموزشی نیست. حالا اگر مثال اینطوری براتون بزنم مناسب تره. این خلاقیت رو به نوعی میشه تشبیه به حکمت کرد، یعنی یک آورده، یک داده الهی. تعبیر قرآن هم همینه، یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند به هر کس که میخواهد حکمت میدهد. خب یعنی خدا همینطوری خودش حکمت رو میبخشه، ما هیچ نقشی نداریم. در روایات چیزهای دیگه ای هم بیان شده که یک نمونهشو من خدمتتون عرض کنم. ما روایت داریم که اگر کسی 40 شب، من اخلص لله 40 صباحا، 40 روز یک نفر تمام کارهاش رو برای خدا خالص بکنه، یعنی هیچ نیتی نداشته باشه، این کار سختی ها، فکر نکنید کار ساده ایه. در روایت هست از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که چشمه های حکمت از دل او می جوشد. حالا خداوند می فرماد که یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند به هر کس که میخواد این حکمت رو میده، اون کسی که طلب میکنه این مسیر رو. و من یعتل حکمه، و اگر خداوند به کسی حکمت بده، فقط اوتی خیرن کثیرا، خیر کثیری به او داده شده. و ما یذکر الا اولو الالباب، خردمندا میفهمن یعنی چی.
و ما فَقَتِنَا وَنَذَرْتُمْ مِنْ نذر فإن الله يعلم.
خدا میفرماد و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذرین فإن الله يعلم. شما هر نفقه‌ای که انفاق کردید، یعنی هر کمکی که انجام دادید، هر نذری که به عهده گرفتید، بدونید خدا میدونه.
و ما للظالمین من انصار.
یکی از نکات بسیار بسیار مهم در زندگی، حواسمون باشه اگر ذره ظلم در زندگی ما باشه نسبت به خودمون، نسبت به دیگران، نسبت به حق خداوند، خدا می فهمد روز قیامت هیچ کس ظالم رو کمک نمی کنه.
تو بدو صدقات فنعم ما هی و
الله اکبر، الله اکبر. ببینید دو تا راهکار هست. یه وقت هست ما یه کارای انجام میدیم، کمک کردن به دیگران، که حالا مثلا میشه تحت عنوان گلدوزان اسمش آورد. این یه حرکت اجتماعی است. دیگران هم بدونن خوبه. اتفاقا کار خوبیه که دیگران رو هم ما دعوت بکنیم به انجام دادن این کار. منتها با رعایت این که آبروی اون افراد حفظ بشه. خدا میفرماد ان تبدو الصدقات فنعم ما هی. اگر آشکارا صدقه بدید، کمک بکنید، خب امر نیکوییه. چرا؟ چون یک حرکت اجتماعی به نوعی محسوب میشه. و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اما اگر پنهان کنید، یعنی صدقه و کمک پنهانی داشته باشید نسبت به تهیدستان، آبرو اونها حفظ بشه، فهو خیر لكم، برای شما خیلی بهتره. حواسمون باشه در هر دو مسیر حرکت بکنیم، یعنی هم در حقیقت کمک پنهانی داشته باشیم به فقرا، هم از این طرف نگاه بکنیم حرکت‌های اجتماعی که به نوعی مردم رو هم دعوت می‌کنیم. این خودش یه نوع امر به معروفه.
فهو خیر لکم و نکفر عنکم من سیئاتکم. والله بما تعملون خبير.
چه اتفاقی میفته اگر آبروی کسی رو نگه داریم؟ اگر حتی اگر کمک میکنیم مراقب باشیم که کسی حریمش از بین نره، حرمتش حفظ بشه. خدا میفرماد و یکفر عنکم من سیئاتکم. خدا بدیاتون رو میپوشونه. خب همه ما مشکلاتی داریم، گناهانی داریم، خطاهایی داریم. خداوند اونها رو میپوشانه به شرطی که ما هم عیوب دیگران رو بپوشانیم، راز دیگران رو حفظ کنیم، پرده دری نکنیم. والله به ما تعملون خبیر. بدونیم که خداوند اون چه که ما انجام میدیم خدا ازش خبر داره.
لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ.
خیلی آیه قشنگیه. ببینید در آیات قرآن خداوند به پیامبران و پیامبر اسلام فرموده که وظیفه شما فقط دعوت مردمه. مشخص کنید چه چیزی خوبه چه چیزی بده. هیچ کس تحت اجبار قرار نیست قرار بگیره. خدا به پیامبر میفرماد لیس علیک هداهم. هدایت اونا به عهده تو نیست. در تعابیر مختلف در قرآن داریم و ما انت علیهم بجبار، یا مثلا و ما انت علیهم بوکیل. تو وکیل نیستی که اینا حتما قبول بکنن. تعبیر خداوند برای پیامبران اینه، بشارت دهنده و بیم دهنده. بعد خداونده که هدایت میکنه. ولکن الله یهدی من یشاء. حالا نکته اینجا اینه که این یهدی میشا به کی برمیگره؟ به خدا؟ یعنی اگر خدا دلش خواست یکی هدایت میشه، خدا اگه نخواست کسی هدایت نمیشه؟ ادعای از مفسرین این میشا رو برمیگردونن به اون کسی که طلب هدایت میکنه. بله، خدا میفرماد من هدایت میکنم اون کسی رو که میخواهد هدایت بشود و من گمراه میکنم اون کسی که میخواد گمراه بشه. یعنی هدایت و گمراهی به دست ماست و البته در این میان خدا هم کمک میکنه، میگه من مسیر رو براتون فراهم کردم. اگه کسی میخواد مسیر هدایت رو بره، این راهش. اگر هم کسی میخواد از مسیر گمراهی بره، اونم راهش. ما هستیم که انتخاب میکنیم و به همین خاطر فردای قیامت میبایست پاسخگو باشیم.
و ما تنفقون الا ابتغاء
آیات فوق‌العاده مهم. خدا می‌فرماید و ما تنفقون من خیر فلانفسکم. از اون آیات بسیار بسیار مهم. از هر خیری که انفاق کنید، از هر مالی که انفاق بکنید، اولا بدونید که سودش به نفع خودتونه. این یک. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. اون هم البته انفاقی که برای طلب خوشنودی خداوند باشه. اگر به خاطر ریا باشه که اصلا هیچ برکتی نداره. بعد خدا می‌فرماید و ما تنفقون من خیر، هر خیری که شما انفاق میکنید، یوفا الیکم، به شما بر میگرده. و انتم لا تظلمون. خدا نمیذاره به شما سخت بگذره، خدا نمیذاره که به شما ستم بشه. یعنی ما هر کاری که از خیر انجام میدیم، مطمئن باشیم که خداوند بر میگردونه به سوی ما. در تعبیر مختلف در قرآن هم هست دیگه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی بکنید برای خودتون این کار رو انجام دادید.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
الله أكبر الله أكبر. یک نشانه بسیار خوب که ما به چه کسایی کمک کنیم. خدا می‌فرماید للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، اون کسانی که حالا در تعبیر قرآن اینه، به سبب جنگ یا طلب دانش یا به هر علتی به سختی و تنگنایی افتادن که کاری نمیتونن انجام بدن، لا یستطیعون ضربا في الارض، به تعبیری زمینگیر شدن. این افراد مثلا میگه فلانی زمین خورده دیگه، یعنی نمیتونه، برشکست شده. خدا میفرماد یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. اینا اینقدر آدمای عفیفی هستن که شما از ظاهر اینا نمیفهمی. ما یه تعبیری در فارسی داریم، در ادبیات پارسی، که میگیم فلانی با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داشته، یعنی خودشو از تکوتا نمیندازه. دیگران به راحتی نمیفهمن که این شخص مشکل داره. اما تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا، به زورم اصطلاحاً از مردم چیز طلب نمی کنن. ولی تو خانواده ما می فهمیم گاهی با دو دوتا چارتا کردن میشه فهمید. حواسمون باشه زندگی قرآنی یعنی این، سبک زندگی قرآنی یعنی اعتماد کردن و الگو گرفتن از این آیات، تا اون وقت به رنگ خدا در میای. تا برنامه بعد شما از اون به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهد.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم. ای صاحب این خانه، تو جانی و جهانی، از دوری این خانه به لب آمده جانم.
من مثل یه بغضم میخوام پیش تو باشم، از راه دوری اومدم پیش تو باشم، از همه دنیا به جز تو ناامیدم، من آشناتر از تو هیچ کس رو ندیدم سلام، من اومدم آقا ارادت، من افتخارم اینه باشم زیر سایت، از بچگی همراهمی همراهت من، خیلی قدیمیه واسه من این رفاقت. آقا سلام، من اومدم آقا ارادت، من افتخارم اینه باشم زیر سایت، از بچگی همراهمی همراهت من، خیلی قدیمیه واسه من این رفاقت.
من آمدم و گوشه صحن تو نشستم، والله که این گوشه بود کل جهانم، دیگر به خدا طاقت هجران تو هم نیست، بگذار همیشه در این خانه بمانم.
میشه کبوتر شد به سمتت پر کشید و آروم گرفت یه گوشه ای از گنبد تو، اسم تو رو با بغض هر شب بخش کردم، من اومدم پیشت بمونم بر نگردم. آقا سلام، من اومدم آقا ارادت، من افتخارم اینه باشم زیر سایت، از بچگی همراهمی همراهت من، خیلی قدیمیه واسه من این رفاقت. آقا سلام، من اومدم آقا ارادت، من افتخارم اینه باشم زیر سایت، از بچگی همراهمی همراهت من، خیلی قدیمیه واسه من این رفاقت.
شد باز در رحمتت ای حضرت دریا، من رودمو باید به تو خود را برسانم، همراه دل من چمدانی پر حرفت جز بغض، ولی هیچ نیامد به دهانم. دلتنگی محضم.
یا رحیم و یا کریم، با نام نیک تو آغاز می‌کنیم. اهالی سرزمین مهر و پیوند، هموطنهای عزیز سلام. روزهای دهه دلنشین کرامت بر شما مبارک. روزهای دهه کرامت فرصتی اند برای اینکه به کرامت ذاتی انسانها فکر کنیم، به اینکه خدا به بنی آدم شرافت بخشیده و از همه ما انتظار حفظ این کرامت و شرافت رو داره.
کاش روزی میهمانت می شدم، خاک بوس آستانت می شدم، کاش چون خورشید هنگام طلوع هم نفس با دوستانت می شدم، چون کبوترهای چاهی قریب آشنا با آسمانت می شدم، کاش چون زوار پاک و ساده‌ات سید چشم مهربانت می شدم، همچو دلهای شکسته بی پناه روزگاری میزبانت می شدم، در طوافت کهکشانی از ملک کاش گرد کهکشانت می شدم، وقت رفتن از مدینه سوی طوس کو به کو چاووش خانت می شدم، تا عبایت را ببویم دم به دم چون نسیم از پی دوانت می شدم، تا ببوسم روی ماه آفتاب نیمه شب اشک روانت می شدم، مثل آهوی اسیر و مضطرب از خطرها در امانت می شدم، در بیابانهای نیشابور هم تک ابر سایبانت می شدم، کاش چشمم بود جای پای تو تا قدمگاه زمانت می شدم، کاش آنقدری لیاقت داشتم خاک کفش زائرانت می شدم.
فاطمه انبیا محمد سلام،
بهر جهان چشمه بهر خدا سلام، در قبه ام نور محمد سلام،
نیامده بر روح بلند امام مهدی سلام میداد، تفدیه میکرد، میگفت پدر و مادرم فدایت. حضرت نظام ما فرمود که نام او رو که میبرید اجاتون بلند بشه، اجاتون بلند بشه.
دیبل خزایی شعر خیلی قشنگی داره، میگه رفتم محضر علی ابن موسر رضا علیه السلام شعرم خوند،
قصیده میخواند دیبل خزایی در محضر امام رؤوف علیه السلام، ابیات اطره سحالی مهدوی داشت، عشق امام جاری شد وقتی که دعبل این چنین خواند، ظهور آن امام آمدنی حتمی است، او با نام خدا و برکاتش قیام می کند تا هر حقی را از باطل تمیز دهد و عطا کند جزای هر نعمت و سزای هر نقمتی را.
می فرماید یک برتبه تا خوندم این دو بیت راجب ولی عصر بکر رضا علیه السلام بکاءً شدیدا. دم امام رضا گریه کرد اما گریه شدید.
امام علیه السلام با شنیدن نام قیام کننده برخاست، به نشانی تعظیم سر به سوی زمین خم کرد، دست بر سر گذاشت و چنین دعا کرد: خداوندا در فرج و خروجش تعجیل کن و با او شکست ناپذیران یاری من کن. سپس رو به دعبل کرد و فرمود: ای خدایی، روح القدس بود آن که جاری کرد این دو بیت را بر زبان تو. میدانی که این امام کیست؟ اوست که انتظارش را میکشند اهل ایمان در زمان غیبتش و فرمانش را میبرند در دوران ظهورش. او خواهد آمد حتی اگر از عمر دنیا یک روز بانده باشد. خدا آن روز را چنان طولانی کند تا او بیاید، تا بیاید و جهان را سرشار عدل کند همچنان که سرشار ظلم شده باشد. وقت ظهور او را نمیتوان معین کرد. پدرم از پدرانش روایت کرده و آنها از جدشان امیر المؤمنین و او از رسول خدا که فرمود: ظهور او مثل شروع قیامت است که خدا فرموده جز خدا کسی زمانش را معین نمی کند. این حقیقتی است که بر آسمان ها و زمین گران آمده، به سراغتان نخواهد آمد جز ناگهانی و یک باره.
که افتاده به دام تو هست، تو آقایی منم تا عبد، غلام ابن غلام تو هست، تو آقایی منم تا عبد. با امام رضا خوشبخت خوشبختم، با امام رضا دردم دوام شه، با امام رضا شامل حالم لطف خدا میشه. یا امام رضا آقام، یا آقام، یا امام
رضا. تو نشه روشن کشام از دیدن بارگای تو، دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو. وقتی که افتراد به دور حرم پرمزنن، آرزو درم بشم قاطی کفترای تو. پندرم که یکیم اما به اطراف زری، میبینم قیامت زجه عاشقای تو.
من اینجایم.
دلداده و مرید خاندان کرم باشید و مشمول نگاه کریمانه این خاندان پاک. خدا نگهدار.
چه روزهای پر خیر و برکتی است و فرصتی است مغتنم برای اینکه تفکری داشته باشیم در اون چه که حضرت ختمی مرتبت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من دو چیز گرانبها در میان شما به امانت می‌گذارم: قرآن، کتاب خدا و اهل بیتم. و تمسک جستن به این دو قطعاً ما رو عاقبت به خیر خواهد کرد و طبق اون چه که پیامبر فرمودند در کنار حوض کوثر بر او فرود خواهد آمد. و امیدوار هستیم که تأمل در این گفته ها ما رو به سرزمین نور برسونه.
سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول.